امروز سه شنبه است، 8 بهمن 98، جلسه 79 جواب و موضوع بحث اتناب مورد ذکر العام بعد الخاص، انواع اتناب مورد دومش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى أعدائهم أجمعين، أهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. از بابت غیبتی که این دو روز گذشته داشتم از دوستان عذرخواهی میکنم، به جهت بیماری نتونستم خدمتتون برسم و فردا روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هستش که چون همین ساعت صبح من یه منبری هست باید باشم، لذا فردا معذورم و درس نیست، ولی انشاءالله روز پنجشنبه دوستان زیارت بکنید در ساعت کلاس، پنجشنبه کلاس برقرار بیاری کنم. خب به محضرتون ارز کنم قسم دوم از موارد اتناب میگه ذکر العام بعد الخاص. اگه خاطرتون باشه از روز شنبه عرض شد که اینجا بهتر بود عبارت رو چجو بگه، نگه ذکر عام بعد خاص، بگه چی؟ عطف عام بعد خاص دیگه، عطف العام بعد خاص. این مطلبی بودش که دستوری آورده بود. یک سوال جدی هم من مطرح میکنم، یه قدری خودم روش فحص کردم به جواب نرسیدم، بازم میخوام فحص کنم، شما روش کار کنید. آقایون مختصر مورد اول که ذکر خاص بعد عامه اینو گفته، مثالش هم همین حافظ و علی الصلوات و سلام الوسطاست که اینا گفتن این نماز نماز عصر، جواهر میگه نه نماز ظهر طبق قول شیعه. ذکر عام بعد الخاص تو مختصر نیست. و مثلا تفتازانی هم نگفته که من خیلی نگاه کردم به چشم من نیمد، گاهی هم ممکنه من چشم ندیده مریض احوال بودم. شما هم نگاه کنید چرا ذکر عام بعد از خاص جز موارد اتناب تو مختصر نیست؟ سوال جدیه. آیا میخواسته بگه که همینقدر که خاصه بعد عام گفتن اون موردم فهم میشود خود به خود؟ ما که گفتیم اتناب مثلا یه مورد ذکر خاص بعد عامه، خب یه موردش هم میشه ذکر چی؟ عام بعد خاص. شما که کتب نحوی رو خوندین، شما که میدونید که مثلا چون تو کتب نحوی میدونید دیگه تو بحث واو این مطلب اومده که هم عطف خاص بر عام اومده هم عام بر خاص. آیا اینطوره؟ این تو ذهن مختصر بوده یا داستان چیز دیگه ایه؟ اگه کسی اینو به جواب رسون لطف کنه تو ایتا حتما به من این رو منتقل بکنه. به هر حال مثالشو بکنیم که قوله تعالی رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین ولی مؤمنات. حضرت نوح علی نبی نوالی علیه السلام این گونه دعا میکنه، بار الله بیامرز من را، اغفر لی در عربی غفر با لام متعدی میشه، البته مفعول بیواسطه هم داره غفر الله له ذنبه، اگه مفعول به ذنب باشه این مفعولش بیواسطه است. اونی که غفران به نفع او واقع میشه اشتباه اون آمرزیده میشه، سرش لام میاد تو عرب. رب اغفر لی و لوالدیه، اینجا این لام چرا دوباره اومد؟ عطف بر ضمیر مجروری، اعاده خافض درش چیه؟ مستحسنه طبق قول صمدیه و الفیه و سیوطی، مستحسن واجب نیست، ولی از نظر بلاغی چی؟ اون چه که در نحو مستحسنه تو بلاغت دیگه میشه چی؟ واجبه. لذا در قرآن که کلام بلیغه جایی نداریم که عطف بر ضمیر مجروری شده باشه و حافظ تکرار نشده باشه. مثل 217 بقره هم عطف و بعضی ها درست انجام ندادن. مراجعه کنید ببینید رب اغفر لی و لوالدی، خدایا هم من رو بیاموز هم والدین و لمن دخل بیتی مؤمنا، دوباره لام تکرار شد، و هر کس رو که داخل در خانه من شد در حالی که اون کس چی بود؟ مؤمن بود. ولی المؤمنی و همچنین بردان مؤمن را، ولی مؤمنان و زنان مؤمن را، همه رو بیان بود. خب چند تا واف داریم تو این عبارت؟ چهار تا. از این چهار تا کدوم شاهده؟
سومی.
دیگه؟ نه نه، سومی شاهد مثال هست. دیگه چی؟
اگر
ما خواهیم
والده
بشن
داخل در خونه
شده، قطعا همینطوره. لذا دومی هم شاهد مثاله. پس آه همونطور که دستوری گفته، دستوری کجا گفته؟ تو بحث واو مغنی، نه تو بحث مثلا فکر کنی شرح دستوری بر مختصر، اونجا نه. دستوری اونجا میگه شاهد مثال دو و سه هست. حالا توضیح میدم. یک و چهار، واو یک و چهار شاهد نیست، حواستون باشه. اونی که توی آیه خیلی مهمه همینه که اینو بدونید. بارلا ها بیاموز لی من را، وقت والدین، نه عام بر خاصه نه خاص بر عامه، من یک کسم، والدین هم کسان دیگری هم، درسته؟ پس این عطف خاص بر عام یه بالعکس نیست. لمن دخل بیتی هم مؤمنن، این چی؟ لمن دخل بیتی هم مؤمنن، این چیه داستانش؟ داستان از این قرار است که بله خب یه وقفه افتاد، یه صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
این عطف به والدیه، عطف منتها عام بر خاص، یعنی والدین حضرت نوح کسانی هستند که داخل در بیت نوح شدن مؤمنن. کسی هم نمیتونه بگه که آه از کجا معلوم، شاید والدین حضرت نوح یکیشون یا دوتاشون مؤمن نبودن. چطور همسرشون مؤمن نبود؟ همسرشون کافر بود طبق آیه سوره تحریم. چطور فرزندش کافر بود طبق آیه سوره هود؟ شاید یکی از والدینش هم نبود. این نمیشه. در روایات مسلم ما هستش که والدین انبیا به اصطلاح مؤمنن، هیچ وقت شرک در اونها راه پیدا نکرده و لذا حتما پدر مادرش مؤمن بودن و قاعدتا هم داخل در بیت او چی شده اند. یعنی این ظاهر است. لذاست که دستوری میگه که چی؟ این واو شماره دو هم شاهده. بعد مؤمنین و مؤمنات این چی؟ ببین ول مؤمنات شاهد مثال نیست، چون المؤمنین یه چیز هست، المؤمنات یه چیز دیگه است. اون مردان مؤمنن، اون زنان مؤمنن، این شد فاقات خاص و آن برهم نی. ولی مجموعه مؤمنین و مؤمنات عطف، دوباره بگید، عام بر خاص است. یه مؤمنینی بودن داخل بیت حضرت نوح شده بودن، ممکنه مؤمنین و مؤمناتی باشن که داخل بیت نوح چی؟ نشده باشن. عنایت دارین؟ لذا این هم میشود عطف عام برخاص. یعنی اون مورد من دخل بیتی هم مؤمنا خاصیست داخل در این عموم. پس دو تا عطف عام برخاص اینجا وجود داره. چون استاد
که میگید بعد من دخل بیتی هم مؤمنا والدگیه رو هم شامل میشه، میشه خدشه که درش حضرت نون کی داره این دعا رو بکنه؟ 950 سال که میونه قومش بود، الان نزدیک 1000 خورده سال شده، والده نیست میره خاک بودن. اگر این دعا رو مورد کنه و اگر این والده نیست میره خاک بوده باشن و این دعا رو داره میکنه، بعد هم اون موقع از پدر مادرش جدا شده بوده، وقتی که پدر مادرش از دنیا میرن مثلا دیگه جدا شده بوده دیگه، پدر مادرش
اب نداره. بالاخره من دخل بیتی هم مؤمنن برای سه
بیتی نداشته که والدینش داخلش بشن وقتی والدینش
خب شما اشکالتون رو پس اینطوری کاش مطرح میکردیم. میگفتید که ممکنه والدین نوح یکیشون یا هر دو مثلا در زمانی که هنوز حضرت نوح ازدواج نکرده، یعنی بیت مستقلی تشکیل نداده، از دار دنیا رفته باشن. این اشکال میتونه وارد باشه. یعنی اون چه که اینجا الان آقایون نرخ شاه عباسیه برای عطف عام برخواست، فقط واقع سر لیل مؤمنین است سومی، ولی عرض کردم دومی میتونه ظاهر باشه. یعنی چه؟ یعنی ایمانشون که قطعیه، والدین پس من دخل بیتی هم مؤمنن، از حیث ایمان مشکل نداریم. کسی ممکنه بگه شاید والدین نوح یکی یا هر دو قبل از آن که نوح علیه السلام بیت برای خودش تشکیل بده، اهل تشکیل بده، از دار دنیا رفته باشه. این از این جهت مقبوله، ولی ظاهر قدیم عمر طولانی داشتن و شاید کسی بتونه بگه که مثلا بعید نیست که والدینش هم داخل در خانه او شده باشن. پس واو در آیه 28 نوح، واو دوم، خیلی و فائدته، فائده عطف آن برخواست چیه؟ شمول و بقیت الافراد و الاهتمام بالخاص لذکر ایسانیان فی عنوان عام بعد ذکره اولا فی عنوان خاص. این کلمه هم عنوان میشه خوند هم عنوان، کدومش خوندنش راحت تره؟ عنوان، چون فتح اخف حرکات، بعد کسره، بعد زمه، زمه اثقل حرکاته، لذا عنوان راحت تر است از عنوان. او اینقدر انرژی میبره ولی ای با شکستن دهن حاصل میشه. خب حالا دوستان میگن ما با او راحت تریم. بله، بالاخره دوستان شیرازی عجیب هم هست که یه شیرازی داره میگه عنوان راحت تر از عنوان. عنوان راحت تر میگه آقا فایدهش چیه؟ چرا فایدهشو میگه؟ برای اینکه در اطناب در تعریفش گفت اطناب اون طولانی شدنه که چی داشته باشه؟ معل فایده. لذا تو تک تک این موارد اگر فایده پیدا شد قبول، اگر فایده پیدا نشد کلام از بلاغت چی میشه؟ لذا خارج میشه، اصلا این کلام بلیغ به صلاح دیگه نخواهد بود. خب ارزم به محضرتون که میگه که بله یه صلوات دیگه باید من رحمت کنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل.
خب فایدهش چیه؟ یه شمول بقیه افراد، بقیه افراد هم داخل حکم میکنه، میگه بقیه مؤمنین هم بیامرز، نه فقط پدر مادرم یا خودم، و اهتمام به خاص. اون مورد خاص یک اهتمامی داره به خاطر اینکه تو عنوان عام میاد بعد از اینکه یک بار اولا در عنوان خاص آمده بود، پر رنگ میشه. خب سوال، یه سوال مهم بلاغی اینجا مطرحه، کسی به ذهنش میاد این فایده‌ای که اینجا داره ایشون میگه، این فایده عیناً در مورد شماره یک همچی میاد دیگه، الا اینکه اونجا شما توی یه مورد خاص رو داری اول میاری، توی یه مورد داری چی؟ دوم میاری، همت داری؟ در هر دو بالاخره شما یه عنوان عام داری، اون خاص داخل در این عنوان عامه، درسته؟ خیلی. پس تو هر جفت شما داری خاص رو چکار میکنی؟ پررنگتر مطرح میکنی. و طبعا یه کسی که این همه بلاغت خونده الان جا داره این سوال برش پیش بیاد که اگر هر دوتا کاری یه فایده داره، پس چرا دوتا شکل داره؟ در واقع سوال اگه من میخوام جوری دیگه مطرح میکنم اینه، فرق آیه حافظو علی الصلوات و الصلات الوسطا و حافظو علی الصلات الوسطا و الصلوات چیست از امر بلاغی جانم؟
اول که جمع میاریم یا عام میاریم یه خوب باشه و صلات الوسطی حواست باشه آیی بیشتر متکی میشه رو صلات الوسطی.
یعنی وقتی اول عام رو میاری یه تمهیدی ایجاد میکنی که شما حواست رو جمع همه نمازهایت بکن، بعد چیکار میکنی؟ خاص رو میاری اینطوری میکنی، بالخصوص تو بین نمازها نماز ظهر. یعنی در عام کاملا زمین سازی ذهنی وجود داره، بعد خاص به صورت بالخصوص ذکر میشه. اما ادامه بدید، اگر بگیم
علی
الصلوات الوسطا و صلات، اونجا چه اتفاقی میفته؟
اونجا واسه اینکه بگیم علی که اومد دم در احترامش کن، نه فقط علی، هر کی اومد احترامش.
یعنی تو مورد دوم مرحبا، تو مورد دوم گویا شما یک استدراک داری. یعنی چی؟ یعنی میگی بر نماز ظهر محافظت کنید، بعد در اینطور میکنید یه بقیه نماز ها چیم بیه، بلکه بر همه نماز ها. یعنی شما اینجا یه چی داری؟ یه استدراک. استدراک کجا میاد؟ استدراک یعنی تدارک کردن. یعنی طرف تو زنش دلو میاد، یعنی فقط حافظ بر نماز ظهر، یعنی بقیه نماز ها هیچی؟ میگه نه نه، البته بگم، البته بگم، ما عام هم برش اهتمام داشته باشید. یعنی اول یه جورایی همو استدراک توش پاسخ به یه سوال، تدارک کردن مطلب، نتیجه عطف عام بر خاص و خاص بر عام فرقش این شد. اگر اول عام آوردی که خوشو گفتی، بعد یه بل خصوص این مورد بیشتر توجه شد. خیلی اگه خاص تو گفتی، طرف میگه بقیه چی؟ میگه البته بقیه هم واردن، ولی این مورد خاص چی؟ بیشتر مورد نظر من هست.
استاد به نظر میرسه کتاب اینجا یه اشکالی بهش وارده. اینکه بگیم احتمال به خاص برای عطف عامل به خاص، یه جوری داریم احتمال رو از خاص بر میداریم، ولی عطف خاص به عام داریم احتمال به خاص میداریم. یه جور وقتی میگه که خب علی که اومد احترامش کن، نه فقط علی، همه رو احترام کن، هر کی اومد احترامش کن، این داره خصوصیت رو از علی بر میداره. ولی اگر بگی که هر کی اومد
خصوصیت رو بر میداره، احتمام
رو از علی بر میداره، چون طرف ذهن عرف یه که وقتی میگه نه فقط علی، هر کی اومد، اکرم کل من یجی و لدا حاضر با، خب وقتی ایجوری میگه دیگه این علی رو ذهن عرف نمیاد بیاره.
دو حالت داره، دو حالت داریم. یه وقت بچه از باباش میپرسه که من اینجا وایستادم، مثلا فرض کن جلسه روزه است، منبری که اومد اکرامش کنم؟ میگه که منبری چیه؟ جلسه روزه است، هر کی اومد شما چی؟ اکرامش. یعنی که تو سوال و جواب باشه، آره فرمایشتون درسته. یعنی میگه اصلا اون مورد خاص تو شما چرا اسم میبری؟ همه باید اینجا اکرام بشن. جلسه روزه است، هر کی اون عرق خور صد چهار راه مگه اومد اکرامش کن، جلسه روزه است. اما یه وقت خود گوینده اینطوری میکنه، میگه که اینجا وایسا، منبری اومد اکرامش کن، بلکه هر کس که اومد اکرامش کن. این چه؟ یعنی از نظر من اکرام منبری چیه؟ مهمه، درستی؟ نظام منبری رو جدا، وگرنه من از اول خود جمله رو اینطوری میگفتم، از اول بودم آقا هر کس از این در روزه اومد تو اکرامش کن، مثلا منبری رو چرا گفتم؟ درستی شو؟ احتمامه هست، اما اینو بهش میگن الغای خصوصیت با غین، الغای خصوصیت. از منبری لغو خصوصیت میکنه، میگه که مخصوص اون نیست اکرام، بقیه رو هم اکرام کن، ولی همین که اون رو جدا میکنم معلومه بهش نگاه ویژه دارم دیگه.
معلومه سوالی که بهشون میشونم به این اشکال با اون بلکه شماست که میگید بلکه این کار
خب
با واقع بود، یعنی بخواهم
آره.
تو حالت بولش هم یه اونجوری میشه که طرف میگه منبری تو اکرام کن و هر کی اومد توی خونه
آره.
یعنی میگه
بلکه نمیگه،
میگه
و هر کی
اومد
موقع
تو اون هر کی که اومد توی خونه، یعنی
منبری
برای جزش دیگه، یعنی یه
بار
که خود
منبری
گفته، یه بار و هر کی که میاد توی خونه، یعنی توی روزه مثلا یه منبری دیگه توی هر کی هم بلکه بیاد این اونجوری که
آنیا کن.
یعنی اینکه
اضراب یک وقت اضراب ابطالیه یا انتقالی. تو اضراب ابطالی قبل باطل میکنه، تو اضراب انتقالی منتقل میشه از او یک مطلب دیگه.
اگه منتقل شد یه تاکید توشه، یعنی انتقال میگه این توی اون دیگه وای نسود، رفت روی یه مطلب دیگه. ولی ما میگیم اصلا اضراب اینجا رو،
چون حکم واحده انتقالش به حکم دیگری نیست، یعنی عطف عطف مفرد به مفرد، یعنی حکم همون اکرامه.
نه حکم درست،
آره.
از این شخص رفت روی یه شخص دیگه، درست همین رفتنه دیگه تأکید رو نمیرسونه، یعنی قرار شد ما پررنگش کنیم، یعنی یه دایره رنگ روش دادیم یکی دیگه هم بزنیم.
آره.
این رفتنه دیگه این رنگ دوم نمیزنه، همون رنگ اول.
پس هم ذهن عرف نمیاد بگه ای دوباره زیرگیه، یعنی یه جوری دقتیه که ما داریم سر کلاس انجام میدیم. ولی ذهن عرف وقتی میگه هر کسی هم اومد اکرامش کن، دیگه نمیگه خب هر کسی علی رو هم شامل میشه. ذهن عرف
میگه
خب هر کی هم اومد من اکرام
کنم،
دیگه نمیگه علی دوباره توی هر کی.
این همون چیزیست که خودش ذیل عنوان یک گفت، فائدته التنبیه علی خصوصیت فی الخاص حتی کأنه. ببین منبری هم از همین در میاد تو، ما خونمون یه در بیشتر نداره، منبری میاد تو، بقیه هم میان تو جلسه روزه شرکت میکنن. و وقتی من میگم منبری رو به هر کس که از این در وارد میشه اکرام کن، خب منبری هم همین در وارد میشه. اما وقتی با واو عطف میکنن، نه که تفصیل قاطع شرکته، گویا باب کنه، گویا میخوام بگم که منبری غیر بقیه است. درست شد؟ همین گویاه چیو میرسونه؟ ولی هادا خصت صلات الاولا بزه، یعنی همین میشه تنبیه علی خصوصیت فلخاص. پس داره روش یک احتمالی داره
که دوباره این شامل و خاص هم میشه، به این دلیل ما داریم احتمال رو میرسونیم. این ما مورد اشکال میکنم بگیم، یعنی قبوله و الله یه ذکرش نمیکرد جدا، ولی که بگیم چون یه عام میره برده که این هم در بر میگیره و این دو بار ذکر میشه، این یه جوری حرف سر کلاسه، یعنی حرف واقعیت نیست، یعنی یه جور طرف تو اتاق نشسته باشه فکر کنه، و الا تو واقعیت همچی چیزی به ذهن طرف نمیاد که چون این الان
یعنی طرف تو ذهن خودش میگه تفصیل قاطع شرکت. وقتی میگه که منبری و هر کس که وارد جلسه روزه شد اکرامش کن، یعنی هر کس که وارد شد دیگه منبری توش نیست، چون تفصیل قاطع شرکت. ولی از اونجایی که این التفات رو پیدا میکنه که خب منبری هم همین در میاد تو، ما که در دیگه که نداریم، که منبری هم از همینجا میاد تو، این که منبری رو جدا کرد میفهمه مراد اینه که حواست جمع باشه تو اکرام کردن ها. من اکرام همه رو از تو میخوام، بلعخص اکرام کی؟ منبری رو. همین اهتمام رو فهم میکنه به قول شما. بله بله، به قول شما. حالا چه جوری فهم میکنه؟ همین بحثایی است که ما اینجا داریم، بحثای فنی که ما اینجا داریم، ولی مخاطبم هم همین رو فهم میکنه که منبری رو به طور ویژه. لذا اونی که اونجا وایساده دم در حواسش هست به همه اکرام بکنه، ولی هی نگاه میکنه به در بین اون امام بسری که بخواد بره منبر، کیه حواسش هم باشه او رو حتما اکرام بکنه، این دیگه از دستش در نره. اگه کسی در رفت این در نره، چون بعدا توبیخ میشه. اینو فهم میکنه جا.
که این مقدم کردن این خاص یا مؤخر کردنش دلالت بر اولویت دار بودنش نیست. بر مثال یا اکرام کن علی را و بقیه، یا اینکه بگم همه رو اکرام کن و علی را. خب اینجا باش اکرام کنیم، شروع کنیم از یه طرف اکرام کردن و علی هم رسیدیم اکرام. ولی وقتی ما میگیم اکرام کن علی را و بقیه را، یعنی اکرام کردن اول از علی شروع کنه، اگه بقیه هم اکرام کنه اول علی را اکرام کن.
چون واف گفتن برای مطلق جمعه، لذا نه ممکنه علی هر موقعی برسه. اینطوری نیستش که شما نفراتی که قبل از علی میان را اکرام نکن.
نه هم اون بر تصور وقتی که مثلا تفتیه رو در باشتاد و دار بیمیدونه چی بکنه، ولی مثلا
نه، چون واف ترتیب رو نمیرسونه، فا نیورده، سنه نیورده.
صد به واف مثلا سوالشون رو این که میاد مقدم میشه، یعنی ما خصوصیت باب رو نبینیم. خب یه موقع میتونه بگیم مثلا حافظ و علی الصلات الوسطا و السلامات، یه موقع میتونه بگه حافظ و علی الصلوات و الصلات الوسطا. این خاص، خب این جای قرار گرفتن خاص، یه جا میشه بعد از آن، یه جا میشه قبل از آن. این قرض حالا تقدیم و تأخرش چیه؟
خب دیگه همینیست که گفتیم دیگه، همینیست که گفتیم، جایی که اول عام میاد حکم به همه نسبت میده، بعد میگه بالخصوص در مورد نماز ظهر بیشتر حواس تو جمع کن، هر کس از این در روزه آمد تو اکرام کن بالاخص منبری را. این حالت اول. حالت دوم اینه، منبری رو اکرام کن، منتها نه که فکر کنی این اکرام فعمال منبری ها، هر کس از در اومد تو اکرام کن. یعنی توی موردی که اول عام میاد بعد خاص میاد، شما در عام حکم اول گفتی، میگی بالخصوص این حکم مال خاصه، تو مورد دوم حکم به خاص نسبت میدی، استدراک میکنی، میگی البته مال همه هست. و قولهی یا بله و قولهی تعالی که قولهی یک، قولهی دوم دو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. خب آیون نسک جمع چه کلمه ایه؟ دیگه کتب مثلا جمع کتاب میشه، نسک جمع نساک میشه. اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اونجا خلق جمع چه کلمه ای بود؟ جمع خلق. نظر دیگه و خمس جمع چه کلمه ای؟
نه اصلا خلق چیه؟
خلق جمع نیست. خلق همان خلق است، کما اینکه خمس همان خمس است، عمر همان عمر است، سدس همان سدس است، شغل همان شغل است. و قبلا هم گفتیم کلماتی داریم در عربی وزن فعل داره، فعلش هم به کار رفته، فعلش ظاهرن افسهه، لذا قرآن فعلو به کار برده. تو روایات هم وقتی ما میبینیم مثلا روایات باب حسن الخلق نخونیم حسن الخلق، روایات باب الخمس نگیم، بگیم روایات چی؟ باب الخمس و امثال اینا. یا انهم فی شغلن، ان اصحاب الجنه فی شغل فاکهون، این تو صحیفه سجادیه شغل خونده میشه. یا امرنی ماکان عمری، روایت معصوم باید حمله به فصیح افصح بشه، ها حمله به قرآن. نسک هم اگه مراجعه کنید به الوسیط میگه نسک، نسک مثل خلق، همون معنی خلق، این جمع نی مفرده.
مطمئن ناش جمع،
احسن، جنسه، داله بر جنسه، احسن. و نسک یعنی چه؟
اعمال و
کردار. این هم باید لغت رو ببینیم. کل حد لله تعالی، ها، هر واجبی که برای خدا هست یه معنای دیگه هم داره. ذبیحه، بالخصوص ذبیحه در حج، معلوم میشه به عبادت از اون جهت نسک یا نسک گفته میشه که اون عابد گویا خود رو در معرض ذبح قرار میده، یعنی آماده است جانفشانی کنه در راه خدا، این میشه عبادت نسک. خب ان صلاتی و نسکی، حالا معلوم شد نسک الان شاید مثاله که کلمه ایست، بگید عام که شامل چی میشه؟ صلات خاص، یعنی صلات هم داخل او هست. جان وقت فوز میخوام اینو خواستم بگم یادم رفت، نسک در اینجا ظاهره در همون کل حق لله تعالی است، هرچند که در ذبیح استعمالش زیاده و المیزان هم همینو میگه، ولی تو این عبارت اصلا قرائن قبل بعد ها تایید نمیکنه که اینجا معنای چی بده، ذبیحه بده، بگه نماز من و ذبیحه من مثلا برای خداست، نه نماز من و عبادات من. عبادات اگه میگیم دقت کنید، کسی باز نگه نسک مفرد، شما چرا معنا کردی عبادات؟ نسک جنس ها، داله بر جنس که شد معنای جمع داره، مثل عبد طفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء. اونجا الاطفال که نداره ولی جمعش صفتش الذین اومده. حاکی از این جنس معنن میتونه معنای جمع بده. مثلا نمازهای من و عبادات من و محیا و ممات من لله رب العالمین است. ببینم نکته دیگه نمون اینجا. خب بله این همون مطلق عبادات تمام جانم آقایی
مثلا میگید خب زنده میگید
و هم میگید اسقله.
بعد این
طرف آره سقالش نره ولی چه بکنیم که ظاهرا افسهه. یعنی چه؟ یعنی لغات عرب اونایشون که فصیحه ها بعضی هاشون چیه؟ افسهه تو اون لغت ها. مثلا لغت قریش تا مثلا فرض کن لغت شاید طیه قریش افسهه. و در یه لغتی که لغت افسح بوده فقط وزن فعلش اومده، یعنی میگفته خمس مثلا نمیگفته خمس. درسی چی شد؟ لغت دیگری میگفته خمس که اونم فصیح بوده ها. اما به قرآن که مراجعه میکنیم میبینیم قرآن این کلمه هایی که فعل و فعل داره رو فعل اومده تا اونجا که من دیدم. مثلا آیه ارث میگه سلوس ربع سمون و امثال سدوس اینا رو میگه. آیه و انک لعلی خلق عظیم یا فی شغل فاکهون یا الی ارذل العمر لکیلا ها چیکار کنیم دیگه؟ این افسح یعنی لغت افسح گرفته بود. گرفتی چی؟ یعنی قرآن نمیگه که هر کجا مثلا یه کلمه زن بده شما اون ساده تر رو بگو که اون که افسحه بگو. گرفتی چی شد؟ اینطوری خب عرضم به محضر شما که الایضاح بعد ابهام لتقریر المعنا فی ذهن سامع به ذکر این مرتبه. آقا الابهام ثم التصریح و قبو فی نفس مخاطب. پس یه فائدهش هم ما گفتیم. میگه که مرتن علی سبیل الابهام و الاجمال یه مسئله رو شما اخبار بخواد تلویزیون بگه خلاصه خبرها میگه بعد میگه سپس چی به نامه خبرها توجه بگه تفصیل خبر توجه بگه و مرتن علی سبیل تفصیل و الایضاح قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. ای اهل ایمان آیا شما را راهنمایی بکنم بر یک تجارتی که نجات میبخشد شما را از عذابی دردناک. تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. باب رابع مبنی آیه 10 تا 13 سوره صف اومده. کجا؟ بحث 11 عطف انشاء بر خبر و بالعکس. اونجا مفصلا مبنی بحث میکنه حرف کشاف و میاره به قرینه آخر آیه 13 و بشر المؤمنین عطف شده بر تؤمنون. میفهمیم تؤمنون اخبار بدایی انشاءه. از تؤمنون یعنی آمنو بالله. آیا شما رو دلالت کنم بر چنین تجارتی؟ ایمان بیارید به خدا و رسول او و مجاهده کنید در راه خدا با هم اموال خود و هم با جانهای خود. خود آخرش و بشر المؤمنین آیه 13. حالا تؤمنون پس شد اخبار بدایی چی؟ انشاء امر که امرش میشه آکد در اینجا، یعنی اکیدن به شما میگم ایمان بیارید. این میشه اون تجارت. خب اینجا شاهدشو بگم سوال و جواب بدم. اینجا یک اینطوری نفرمود که یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله و جاهدوا فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم. اول یک امر مبهم آورد در قالب استفهام، نگفت اول این تجارت چیه، این زمینه سازی کرد. آیا شما رو ترغیب ایجاد میکنه؟ آیا شما رو به یه تجارتی که شما رو نجات میده آیا دلالت بکنم؟ خب اینجا طبعا همه میگن بله من عذاب علیم. خب ما نمیخوایم عذاب بچشیم. خب بفرمایید چیه؟ آمنوا بالله و رسوله. این ایضاح بعد الابهام و ایجاد سوال باعث میشه در نفس مخاطب چی بشه؟ بیشتر جانشین بشه. بعد یه آیه دیگه هم میاره آیه خاکپور، اونم بگم سوالتون جواب بدم این بحث رو ببندمش با فایدهش. و که قوله تعالی و قوینا الیه ه به کی میخوره؟
به حضرت لوط
علیه السلام میبوره که قزعینا اینجا اشراب کرده فعل ایحاء را المیزان میگه وحی را به خاطر اله ما این حکم رو مقرر کردیم و به لوط علیه السلام وحی کردیم آن امر را ذالک الامر را بعد یکی میگه ذالک الامر چی هم میگه ذالک الامر اینه ان دابر هؤلاء مقطوع المصبحین پس الان ذالک الامر میشه چی؟ ابها ان دابر هؤلاء مقطوع المصبحین میشه ایزاه بعد الابها دابر دنباله یعنی بنیان دنباله یعنی ریشه بنیان بنیان این قوم تو مقطوع بریده خواهد شد از بیخ مصبحین در حالی که داخل در صوب میشه این مصبحین ظاهرا فعل تام است یعنی دخل فی صوب خب صوبگاهان اینا دیگه بنیانشون بریده است و حضور شما عرض بکنم میگه فقوله تبارک و تعالی انذاب رهاولا تفسیر و توضیح لذالک الامر المبهم فایده این کار چیه میگه توجیه و ذهن الی معرفت توجیه یعنی اینجا چی؟ متوجه کردن ذهن رو متوجه میکنه به معرفت اون ذالک الامر و تفخیم و شأن المبین جایگاه مبین یعنی ذالک الامر رو چیکار میکنه؟ بالا میبره و تمکین و هم فی نفس اوقع فی نفس مخاطب میخواد باشه فابهم فی کلمت الامره تو این کلمه الامر میاد یه ابهام ایجاد میکنه ثم و وحه سپس توضیح داده بعد از ذالک بعد از اون اومده این رو توضیح داده تحویلا لامر العذاب تا امر عذاب را چکار کنه هولناکتر نشون بده ببین مطلب وقتی مهمه نمیان زود بزنن تو دامن طرف یه مدار با آب و تاب آب و تابش چیه؟ همون مقدمه سازی ها و ابهام و سوال ایجاد کردن ها و ذالک الامر گفتن ها این مطلب تمام چانه مال خواهد کنید توی آیه ده و یازده صد که نکته بشنید
روایتی ذهن اومد حضرت امیر سلام الله علیه این معنی ازش نباید میشه که انا تجارت و نمور و به حت و منجیت و من العذاب العلیم که حالا
یعنی اون تؤمنون بالله یعنی و رسولهی من هستن چون ایمان به خدا و رسول متجلی در ایمان امیرالمؤمنین نیه همینطور التوشیح هو لغتن لف القطن المندوف آقا لف یعنی پیچیدن قطن یعنی پنبه به دور هم پیچیدن پنبه مندوف یعنی حلاجی شده پنبه قدیم پنبهی بود دوشکا روش میخوابیدن نجس میشد میشستن این پنبه صف میشد میبردن میدن حلاجی حلاجیش کام کرد این پنبه رو میذاشت تو آفتاب خوش میشد خوب بعد شروع میکرد با ادواتی میزد این پنبه حلاجی شده لاش باد میرفت چی میشد باد میکرد و دوباره نرم میشد از سفتی در میومد یه میگم پنبه حلاجی شد پس اون وقت بعد که حلاجی میشد باز میشد دوباره باید اینا رو چیکار میکرد به هم دیگه در قالب یه دوشک میپیچید دیگه یعنی باید مرتبش میکرد و یه جاهاشو دوخت میزد که حالت دوشک داشته باشه پس در واقع گویا اول پنبه رو میزنیم بعد جمعش میکنیم اینو میگن توشیع این لغت حالا اصطلاحا چیه اصطلاحا ایو تافل کلامه به مصنن یه مصنعی میانی مفسرن به مفردینه اون مصنع رو میام حالا با دو تا مفرد تفسیر میکنی یعنی یه ادماجی داریم اول یه پنبه فشرده شده ای داریم آقا دو چیزه علم کلن دوتاست العلم و علمان روایت نبوی بعد میام بازش میکنیم ها یعنی این پنبه فشرده شده که بعد حلاجی میشه و بعد دوباره چی میشه؟ لف دوباره در قالب دوشکی جمع میشه اینو میگن توشی خب لیور المعنا فی صورتین تا معنا در دو صورت ملاحظه شود تخرج فیهما من الخفاء الى الظهور یه بار حالت خفاء یه بار حالت ظهور مثل این قول نبوی العلم و علمان علم دوتا علم علم الابدان و علم الادیان آیه دکتر دهستانی بین هر دو رو جمع کرده، هم پزشکه هم آماده حوزه علم ادیان رو بیاموز. و خوش به سعادت شما، انشاءالله خدمت بزرگی امثال شما بکنید به طب اسلامی، نه از این کارهای اشتباه که برای میدونن کتاب پزشکی رو میسوزونن و به هر حال خیلی خرابکاری به بار میاده. اینا این کتاب مثلا علمی که آخوند نباید بید بسوزونه، که این منطق داریم ما بایستی کارهای مغوله که نباید بکنیم، ما باید بیانیم که با روش علمی حرف عالمانه بزنیم. حالا انشاءالله آقای دکتر دهستانی خدمتی بکنن به هر دو با هم. علم الابدان و علم الادیان، علم دو تاست. ببین اینو میگن توشیع. خب از اول بگو العلم و علم الابدان و علم الادیان. میگه نه، یه مصنّا میادم بعد بازش میکنم. علم دو تاست، این خودش وایسوندن مخاطب، اتناب علم بدن ها، علم پزشکی و طب و علم الادیان یعنی علم جسم و روح. خب این معرفت و نفس است و نفس ما دو بخش داره، هم بدنه هم دین روح، به هر دو باید پرداخت. انشاءالله دوستان عزیز طلبه ما مسائل طبی رو یاد بگیرن، طب سنتی رو انشاءالله یاد بگیرن، طب با هم از زبان پزشک بگیرن، یعنی کسانی که حتما مدرک پزشکی داشته باشن. خطرناک بزرگ کردن کسایی که امامه سر دارن یا ندارن. ما متخصص موتور جد داشتیم رفته تو کارهای طب سنتی، این آقای خدادادی طب قرآنی هم نوشته، اینا غلطه. طلبه ها بعد زیر این علم ها سینه بزنن. یا این آقای مثلا فرض بکنید که خیراندیش آدم خوبیه ولی متخصص مدیریت ایشون، حالا میشه از بعضی حرفاش استفاده کرد ولی زیر حرف اینا نرید. یه کسی باشه طب روز خونده باشه، آدم معقولی باشه، تو مسائل سنتی هم کار کرده باشه، هر دو الان که تخصص طب سنتی هم داریم آقای دکتر تو دانشگاه و حضور شما، اینا معمولا محصول خوب میدن. این آقای دکتر کردفشاری کتابش خوبه، سعی بکنید بگیرید دوستان بخونید. همین تغذیه در طب ایرانی اسلامی هم مزاجتون بشناسید، همین انشاءالله طبق مزاجتون بخورید و بیاشامید. و شما تاییدش میکنید آقای دکتر؟
نمیشناسید.
به نظرم من اینقدر که کتابای بعضی از این آقایون رو دیدم، ایشون آدم معقول تری دیدم. سالها هم تو تلویزیون سینمای قرآن متخصص به عنوان متخصص طب سنتی می آوردن جواب سوال میدن. خب
اصلا نظر فقهی و
روحانی
هم
ضعیفه، بله،
یعنی 5-6 هزار تا که بیشتر نداریم. احمد بن محمد بن خالد خودی اصلا ما باتی میکنه
اصلا خیلی حرفای عجیب و غریب متاسفانه. و یکی از مشکلات هم اینه که ما این لقب آیت الله رو راحت خرج کردیم دیگه، آن خیرات کردیم برای بعضی.
خودش میگفت من روشی دارم که شما 2 ساله به
اجتهاد
اجتهاد ما یعنی نزنید
که اندازه نه رو یافتیم متاسفانه این چیزا هست دیگه. نه اینا رو حوزه حالا و قول علی علیه السلام الناس اسنانه، مردم دو دستن، واحد اراح و آخر استراح، یکی اونی که راحت میکنه یکی اونی که راحت میشه. ما تا ادامه روایت و خصال نخونیم نمیفهمیم. ادامهش اینه فهم لد استراحه فالمؤمن اذا ما تستراح من الدنيا و بلائها. این که من گفتم یه گروهی هستن استراح راحت میشن، مؤمنی است که در طول حیاتش مثل سردار سلیمانی میدود و میدود و میدود و مثل بزرگان و مراجع ما لحظه‌ای که دار دنیا رفت راحت میشه، تازه استراحت میکنه. و اما الذي اراح، اونی که راحت میکنه، حضرت فرمودن اون کیه؟ فل کافر، آدم کافر در راه ایمان هیچ زحمتی نمیکشه. اذا مات، لحظه‌ای که میمیره، اراح الشجره و دوابه و کثیرا من الناس، درخت و جنبنده و بسیاری از مردم از شر او راحت میشن. یعنی معلوم میشه درخت که تنفس داره میکنه ها، از این که کافر رو کره زمین هست چیه؟ در آزار و اذیته. انشاءالله برای اینکه محروم نمونیم از روزه حضرت زهرای مرضیه تا سر تکریر نگه دارید، پنج شنبه میگن این 5 دقیقه رو در خدمت آقای خاکپور هست، انشاءالله ذکر مصیبتی بکنن 5-6 دقیقه بهره‌مند باشیم. صلوات ختم.